بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين وطبيب قلوب المذنبين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد مولانا و سیدنا عبدالقاسم مصطفی محمد و علی آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین سيما بقية الله في العربين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. یکی از نعمت‌های بزرگ بی همتا بی نظیر بی بدیلی که خدا به انسان بالعموم و بالمؤمن بالخصوص عنایت کرده نعمت عقل، فکر، اندیشه است. انسان در میان موجودات متمایز به یک قوه‌ای که با اون قوه فکر میکنه، محاسبه میکنه، حساب میکنه، کتاب میکنه، میسنجه و رفتارشو بر اساس همین محاسبات و مطالعات و سنجش‌ها قرار میده و به میزانی که از این قوه استفاده میکنه برده ها و سوده های بیشتری رو کسب میکنه و به هر اندازه هم که از این قوه استفاده نکنه ضرر خواهد کرد، خسارت خواهد دید. این نیرو در مؤمن شاید بشه گفت قوی‌ترین نیرو در اوست. این که میگیم قوی ترین چون در درون ما غرایز هم هست، غریزه ها، حالت ها، عادت ها، اخلاق، تربیت های ما هم تو ما عمل میکنه، ولی خصیصه مؤمن اینه با این قوه انقدر کار کرده، خدا به همه تکلیناً به همه انسان های قوت رو داده، اما در مؤمن این قوت به خاطر رعایت اموری که مجالش این مجلس ما نیست این قوه تقویت شده، رشد کرده به گونه ای که بر همه قوتهای دیگه غالبه. مؤمن اینه، عاقل، عقل داره، بر اساس فکرش تصمیم میگیره، بر اساس فکرش عمل میکنه، بر اساس قوه عاقلش انتخاب میکنه مسیر رو، رفیق و هدف رو، گام به گام زندگی هم با این قوه کار میکنه. قوی ترین قوه است. یه همون قوه ایست که تو روایات و آیات انقدر در موردش حرف زده شده که میگن همه کمالات همینه. اگه همه کمالات رو به صف کنید دو تا چیز از همه جلوتره، یکی خیره، یکی عقل. فرمانده عقل، وزیر خیل، باقی همه سربازن. نماز محصول عقله، ارتباط با خدا و اکتساب معنویت در زندگی، استعانت از نیروی ایمان میوه عقله، محصول اندیشه است. و تا قوه عقله انسان فعال نشه، کار نیفته، قوی نشه، غالب نشه بر قواها، انسان به خیر و به همه کمالات نمیرسه، الا یه خط در میون ضعیف، یه روز آره یه روز نه. هر از چندگاهی اگه کسی بود، اگه کسی کمک کرد، اینجور بیشتر نخواهد شد. از این مقدمه عبور بکنم، چند دقیقه بیشتر مجال نذاشتم براش عبور بکنم. خب این مقدمه رو برای این عرض کردم، خدا انسان رو عموماً، مؤمن رو به خصوص، به گونه ای آفریده که با مصلحت اندیشی، با صلاح دیدن و با انتخاب درستی ها با قوه عقله عمل میکنه. عملی که توش خیر نباشه، سود نباشه، دنبال نمیکنه. خب که چی بشه؟ مثلا قرآن وقتی میخواد یه چیزی رو بگه بده، میگه باطله، پوچه، توشی چی نیست. قد افلح المؤمنون والذین عن اللغو معرضون. مؤمن کار بیهوده انجام نمیده. نیرویی که مؤمن رو به پرهیز و اجتناب دعوت میکنه، نیرویی که مؤمن رو به عمل و اکتساب دعوت میکنه، عقله. مؤمن اینو تو خودش قوی کرد. از این مقدمه این نتیجه رو بگیرم، علت این که ما خیلی مطالب رو دنبال نمی کنیم، این عقل ضعیفه، این عقل متروکه. دست و پا رو اگر ببندی گچ بگیری، دو ماه باش کار نکنی، اینقدر ضعیف میشی که خود انسان تصور چنین ضعفی رو تو از جوارحش تصور نمی کنه، نمی فهمه یعنی چی که پا اینقدر ضعیف بشه نتونی باش را بری، نه اینکه بدوری. فقط کافیه چند ماه پا تو از کار بنداز. عقلم همینه، نوع زندگی ها اگر عقل توش تعطیل شد، لذت جویی شد، هوسرانی شد، خوشگذرانی شد، معیار انتخاب ها شد لذت، شد هوس، شد راحتی، راحت‌تر، خوشمزه‌تر، خوشی رو معیار قرار دادید، نه صلاح رو، نه برد و باخت، و یه قوه دیگه ضعیف قوی میشه تو انسان. که جالبه، این قوه عقله مهمترین عامل ارتباط انسان با خداست، که فرمود العقل ما عبد به الرحمن. اگه کسی بندگی نمی کنه، عقلش ضعیفه. رضا انبیا عقل‌ترین انسان‌های روزگار خودشون بودن، در عقل سرامدترین انسان ها بودن، نه در چیزهای دیگه. این رو معیار قرار داده. اما اگر هوس و لذت و امور موهوم دنبال شد، یه قوه دیگه تو انسان بیدار میشه به نام قوه واهمه، که بزرگان میفرمودن اصلا معوای شیطان، اون ارتباط با شیطان همین قوه واهمه است. اصلا شیطان با عقل ما حرف نمیزنه، با وهم ما حرف میزنه. رضا افکار شیطانی بیشتر توهمن، خیالن. این قوه قوی میشه. شرح این هجران و این خون جگر، این سخن بگذار تا وقت دیگر، این مجال زیادی میخواد اجمالا داشته باشید. اون عامل حرکت وقتی شد عقل، میبینید قرآن از ابتدا تا انتها با کی حرف میزنه؟ با عاقل، با آدم عاقل. لمن کان له قلب افلا تعقلون، چرا فکر نمیکنید؟ افلا تفکرون، چرا اندیشتون رو به کار نمیندازید؟ فکر کنید، منطق قرآن منطق عقله. لذا میزان بهره انسان از قرآن و کتاب هدایت الهی به اندازه سلامت و قوت عقلش، چقدر عقلش کار کنه، چقدر فکرش کار کنه، چقدر اندیشش حرکت داشته باشه و جوشش داشته باشه. خب اینا رو برای چی عرض کردم؟ مقدمم رو جمع کنم. شرح زیارت رجبیه بودیم. الحمدلله الذي اشهدنا في مشهد اوليائه، اشهدنا مشهد اوليائه في رجب. خب ستایش برای چی؟ و اوجب علینا من حقهم ما قد وجب و صلى الله على محمد المنتجب. و علا اوسیاه الهجوم، اینا خیلی فقرات داره بر اون اوسیاه پیامبر که ائمه هدا هستن، که پرده‌دار و نگهبان هستن و واسطه فیض برای انسانها و عالم ملکوت هستن. بعد اینجا یه جمله است: اللهم فکما اشهدنا مشهدهم. حالا که توفیق دادی، اللهم کما اشهدنا اشهدتنا مشهدهم، حالا که توفیق دادی منو زیارت اینا آوردی، فاوردنا موردهم. حالا بحثای ادبیاتی من زیاد نکنم بر عزیزان، این عبارت علت زیارته. خدایا حالا که من رو توفیق دادی این آستان مقدس رو عبوردی زیارت بکنم، من رو هم به مورد فانجز لنا موعدهم. این فقره اوله. اللهم فکم و اشهدتنا مشهدهم فانجز لنا موعدهم و اوردنا موردهم. خدایا منجز کن، محکم کن، قطعی کن بعدی اینها رو به من. این کما که کمای تعلیلیه در اصطلاح ادبیاتی بهش میگن، معناش یعنی این، یعنی اونی که من اینجا کشونده، اون چیزی که منو به طمع وا داشته که اینجا به زیارت بیام، این فقط از کما، همون مطلبی که در مقدمه بهش پرداختیم. یعنی خدایا حالا که منو این زیارت رو در ماه رجب، این زیارت آقا علی ابن مسرزا رو قسمت من کردی، اون وعده‌ای که این بزرگواران، این وعده‌ای که در مورد اینها داده شده یا این بزرگواران دادن در مورد زیارتشون، در حق من منجز کن و محکم کن. خلاصه بخوایم بگیم، یعنی یا ای خدا بعد از این هم تو ستایش الهی و بعد از صلواتی که فرستادیم که زمینه استجابت دعاست، دعا اینه: خدا این زیارت رو قبول کن و ثمرات این زیارت رو به ما بده. این موعد ظاهراً با تناسب با فقرات دقیقاً معلوم میشه وعده ایست که به زائرین داده شده، وعده ایست که به عنوان ثواب زائرین داده شده. برگردم مقدمه رو بگم. مقدمه چی بود؟ مقدمه این بود، اون چیزی که باعث میشه اینجا انسان زیارت بیاد، یک اصل اومدنش در زیارت التماس بکنه، اون ثمرات و وعده ها و ثواب هاییست که در زیارت ائمه هدا بالعموم، آقا علی ابن مسرزا بالخصوص، در ماه رجب بالاخص وارد شده. یعنی خدای اون ثوابهایی که تو زیارت آقا علی ابن مسرزا در ماه رجب وعده داده شده در روایات، در حق ما محقق کنه. به همه ما عنایت کنه. تکرار میکنم این ثوابا رو الان چند تاشو من میخوام نام ببرم، یه مقداری هم توضیح بدم تا اون عقل کاسب، مؤمن کاسبه، الکاسب و حبیب الله، فقط فرقش با کاسبای دیگه اینه که کسب رو فقط 2002 تومن نمیبینه، مؤمن عاقله، کار درست رو انتخاب میکنه. این نیرویست که خدا بهش داده برای که اینها رو پیدا کنه، سلام رو پیدا بکنه. علتی که بعضی وقتا ما برای بعضی تا نمیدویم، هزینه نمی کنیم، تلاش نمی کنیم، همت نمی کنیم، استقامت نمی کنیم، اینه که ارزش این عمل برای ما معلوم نیست. نمیدونیم از زیارت ما بزرگ چی گیرمون میاد. حالا یا جهل، باز تکرار میکنم، یا غفلت، یا اصلا نمیدونیم، یا یادمون میبره. چی غفلت ها؟ از یادمون میره. به چه سبب؟ به سبب غفلت، به سبب حواس پرتی، به سبب مشغول شدن به این و اون. یادمون میره که وعده‌ای که خدا داده، اصلا در این اومدیم دعا کردیم، الحمدلله گفتیم، تکریم کردیم خدا رو، صلوات فرستادیم، حالا داریم دعا میکنیم. دعا اینه زیارتمون رو قبول کن و اون آثاری که در زیارت هست در حق ما محقق کن. اون چیزی که در روایات به عنوان آثار زیارت گفته شده، اگر بخوام تو چند عنوان کلی خلاصه بکنم، یک، برآورده شدن حاجات، یعنی حاجت برآورده میشه. این همه زائر اینجا هستن، من گمان نمی کنم یه زائر پیدا کنید برید سراغش بگید آقا چند سال اومدی، میگه مثلا 10 سفر، 20 سفر، کمتر بیشتر. زائری پیدا نمی کنید که خاطری از خاطره های برآورده شدن حاجاتش، از شفای مریضش، از باز شدن گرهش به نحو عجیب برای شما ذکر نکنید. اصلا پیدا نمی کنید، بعیده. این همه مردم اومدن جواب گرفتن، این یکی از آثار. این که مام مکروبه تو روایات اومده، قصه داره، گره افتاده به کارش، ناامید شده از همه جا، اومده گره هم باز شده. اینو تو آداب زیارت، چون بحث ما نیست، گفتیم شرط قبولی زیارت، اثر زیارت، توجه در زیارت، ایمان به امامه، اقبال به حضرته، و اینا نیست الا اینکه انسان چند تا مطلب توش محقق بشه. یک، اول اینکه مضطر بشه، دردش او را آزار بده و امیدی هم به جای دیگه نداشته باشه. نقد کردیم اون قصه رو دیگه، از مدرسه بیرونش کرد، از کار انداختش، بعد چند سال تو ارزه نداری کار یاد بگیری، تو اصلا هیچی بلد نیستی. گوه آخرم چند تا بد و بیرها بهم گفت که تو را اصلا خدا برای مفخوری آفریده، تو به درد کار رو میخوری. بیرونش کرد، امروز صبح داشتم قصهشو نقل میکردم، پارسال پیارسال برای عزیزان نقل کردم. میگه ما این بودیم دیگه، خب خلقتمونم این بود، راستم میگفت پیشرفت نداشتیم. گفت از همه جا ناامید، نکنید انقطاع، این که میگن باید انقطاع حاصل بشه، فکر دیگه‌ای، راه دیگه‌ای، برم اینجا مشکلمو حل کنم. اینکه ادبیات شعری ما در معرفت این جمله رو هی به زبون میره، خوشا دردی که درمانش تو باشی. تو درد نداشته باشی نالت در نمیاد، طلب بیدار نمیشه، انسان دنبال نمیکنه. آدمی که چیزی نمیخواد خب کاری نمیکنه. برآورده شدن حاجت یعنی درد. امروز هم تکرار کردیم، بازم تکرار میکنیم، مشکل اینه که ما دردهای مادی رو حس میکنیم، اذیتمون میکنه، اگه لاعلاج بشه میایم توسل میکنیم هم جواب میگیریم. عمده ی حاجت برآورده شده های حرم علی ابن مسعود رضا درداشون یا جسمی بوده، مشکلات مادی داشتن. این چرا؟ چون ما این درد رو بیشتر حس میکنیم. اونایی که اومدن گفتن آمدم از تو تورا میخواهم، اینا اهل معرفت بودن، درد گم شدن خودشون رو داشتن که آقا من خودم رو گم کردم، آقا من از دوری شما درد میکشم. خدا رحمت کنه، یکی از دردهایی که بزرگان دارن همینه. بچه های آخر الزمان و بیمعرفت از پدر مادر فقط پول تو جیبشون رو میخوان و حمایت و رسیدگیشون، کسی خود اینا رو نمیخواد. اینا صاحبان فطرت بزرگن و صاحب اندیشه متعالی که اصلا درد آقا اومدن یا امیر المومین ها رو همدانی وقتی بیان در خانه در بزنه تو گرما حضرت بگه چی میخوای ها؟ چیکار داشتی وقت ظهر تو این آفتاب این راه اومدی در خانه من؟ از کنه یا امیرالمومنین کاری نداشتم، فقط اومدم تو رو ببینم، فقط اومدم با تو حرف بزنم، با تو آروم بشم. جوان اگه اینجوری میری تو حرم خوش با حالت که بگی یا ابن رسول الله، نه که حاجت مادی ندارم، هر چی میخوام از تو میخوام، خودتون فرمودید نمک سفرتون هم از ما بخواید، چشم از شما میخواید. ما عشق به نمک نداریم، این نمک وقتی منسوب به شما شد برای ما ارزش نداره، اما اون چیزی که میخوام تویی، میخوام با تو باشه. خوش به حال چنین کسی. برآورده شدن حاجت یکی از آثار زیارته. تصریح کردن در روایات ما من مک، اصلا نفرمودن اگه بری حاجتتو میدن، نه، نمیشه حاجتمندی بیاد حاجتشو. نگاه بکنید شفایافتگان، نگاه بکنید اونایی که حاجتاشون برآورده شده، نگاه کنید استجابت دعا، نگاه کنید باز شدن بخت ها، نگاه کنید حل معضلات و مشکلات حقوقی قانونی، نه یکی نه دوتا. فقط استقرار میخواد، ناامیدی از غیر اینا میخواد و امید به اینها رو میخواد، امید به اینها رو میخواد. خب یک بخش از اینا مادیه به نظر ما، اگر بگیم رأس آثار، رؤوس آثار زیارت، یک در بخش دنیا در امور دنیوی همین برآورده شدن حاجات به نحو عمومی. مسئله دوم، اثر دوم زیارت یه آثار معنوی در زندگی دنیایی داره، همین دنیا. خب در روایات برای زیارت ائمه هدا ثواب ذکر شده، تو همین دنیا ثواب اون دنیا آثارش میرسه، ولی تو همین دنیا برای تو ثواب مینویسه. ثواب چه ثوابی؟ فرمود هر کس به زیارت آقا علی ابن مسعود رضا توفیق بده خدا بهش، خدا ثواب 1000 حج بهش. توی یه روایت میگه 70 حج، میگه من تعجب کردم گفتم 70 حج؟ حضرت فرمود 70,000 حج. این رو هم فرمودن برای کسی که عارف به حق اینا باشه، تسلیم امر اینها باشه، شیعه اینها باشه، که اینا چند تا معنا داره. یه معنای سادش اینه که اعتقاد به امامت اینا داشته باشه، ما همین معنای سبک رو میگیریم، توقع داریم که به فضلشون اینو به ما بدن. و الا اگر منابش شیعه یعنی کسی که در عمل به حد توان خودش پیرو ایناست، این مقدار ثواب به هر کس نمیرسه. اگر شیعه عملی معنا بشه، یکی از آثار معنوی زیارت ثواب. خب اینا رو ما نمیفهمیم، فردا قیامت ما نیاز داریم به توشه. توشه همه هم گفتن توشه تقواست، توشه عمل صالحه. و یکی از چیزایی که فردا قیامت انسان برایش حسرت میخوره و آه خواهد کشید، دستهاشو خواهد گزید، این که توشه کمه. میگه یکی از چیزهایی که اثر داره این زیارت این که توشه انسان پر میشه. در بعضیش داره به هر قدمش یه حج میدن یه عمره میدن، هر قدم زیارت. باز روایات مطالب بیشتر داره، تا اونجا میره که میگه مثل کسی که جزء شهدای بر مقام شهید رو بهش میدن به خاطر زیارت، به خاطر زیارت حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا. دومین اثر معنوی که در روایات باز مکرر تکرار شده، طهارت از گناه. یه جمله گفته بشه، بسیاری از گرفتاری های ما مال گناهان ماست. از قساوت قلب که بدترین بیچارگی معنوی است، تا گرفتاری های عادی و مادی که برای ما پیش میاد، این سفرها که ایشالله خدا متوالی و متوالی قسمت هممون کنه، یکی از آثارش اینه، گناه ها پاک میشه. این گناه ها که منشه بدبختی هاست، ریشه بسیاری از مشکلاته، اثراتش برداشته میشه، پاک میشه. این طهارت از گناه. باز در بعضی از روایات گفته شده که شاید باز این مخصوص اون کسانی است که عارف به حقن، عارف به حقن و شیعه واقعی هستن، ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. فرمود گناهایی که کرده و گناهایی که میکنه هم پاک میشه، که عمده به این معنا میکنن که یک، موفق به توبه میشه، دو، اگه زیارتش جز اون شیعه های واقعی بود خدا کمک میکنه که آلوده نشه، تا داره وارد میشه خودشو بیرون میکشه. و اینها خیلی مقامات بالایی است برای یک زائر. سوم، در روایات باز گفته شده کمن زارنا، کسی که ما رو زیارت کرده باشه، یعنی زیارت آقا ابوالحسن امام همام، حضرت امام هشتم علی ابن موسی رضا، معادل زیارت امام حسن، امام حسین، پیغمبر اکرم، صدیقه طاهره، همه اینها با هم آثار زیارت. تا میرسه کمن زار الله فوق عرشه. اینا آثار معنوی زیارت در همین دنیاست. نتیجه چی میشه جوون؟ اون سبوکی، اون چالاکی، اون سراسر امید شدن، انگیزه شدنی که بعد زیارت دست میده، بزرگان میفرماید این همون اثر طهارت است. یعنی ثقل گناه برداشته شد. یا ولی الله، یا حجت الله، ان بینی و بین الله ذنوبن، یه گناهایی است، از قلت زهری، منو سنگین کرده، پشتمو سنگین کرده، توان حرکت رو از من گرفته، این آثار گناهه. توفیقات رو از من گرفته، این آثار گناهه. میگه زیارت اینها رو برمیداره. این سبکبالی مال اون طهارت است که میگن حفظش کنید، که تمام تلاش شیطان اینه که دوباره برگردونه بلا فاصله شما رو به سوی عادتها. تا یکی دو هفته نگذشته وضعیتتون رو برگردونه به همون وضعیت سابق. گرچه یه آثاری از زیارت هست که میگن تا ابد باقی میمونه، یه آثاری هم هست در قیامت که ظاهراً این فقره زیارت اشاره به همین داره، و اوردنا مورده هم، این ورد همون آب خنکه، آب گوارا که عمده میگن کنایه از کوثر میشه، یعنی اون سر آب میگفتن قدیم، سر آب قرارگاهی که چشمه ای باشه، سر آب این ورد به معنای اون آب خنک و گوارا دیر محل این انوردن باز دوباره تکرار میشه، مورد یعنی محل ورد، یعنی خدایا به سبب این زیارت منو در قیامت به محل و مقام اونها، قرارگاه اونها که عمده میگن شارحین منظور عرض کردم کوثر، اون سقی از اون شراب خنک که لازم ابده که دیگه انسان آتشی بعد از اون نخواهد دید، یعنی تمام دردها برطرف خواهد شد. این سبب زیارت فرمود مال منظاره. خدا به اون کسی که زیارت کنه آقا علی ابن موسی رضا رو چی میده؟ از فرمود فلاح الجنه، بهشت. بعد این تفصیلات رو گفته شده تو روایت یکی یکی در کنار اونها قرار میگیرن، تو حساب با اونها هستن. در بعد جاش هست میگه راوی گفتم اضافه شو من بگم، از فضائل گفتم، از فضائل زیارت علی ابن موسی رضا عرض کردم علیه السلام. راوی میگه تتمه روایت رو من بگم، عرض کردم بگو. حضرت میگه حضرت به من فرمود در کنار پیغمبر منبری خواهم گذاشت تا مردم از حساب فارغ بشن، زائر کنار پیغمبره، یعنی تو حساب مردم که اون سختگیری ها قرار میگیرن این فردی که زائره قرار نمیگیره. اینا رو ما اصلا نمیفهمیم چیه اینا رو. من فقط با یه جمله بگم چون روز آخرمونم هست، این رو روش دقت کنید. میگن سختی های قیامت اصلا قابل مقایسه نیست با سختی های دنیا. یک ذره، یک قطره از اون اضطرابی که در حالت سکرات بر کسی که اون وعده هایی که اینا دادن در اون لحظه ها به داد ما برسن، برای کسی که این وعده ها در مدون ها نباشه، یعنی امیرالمومنین بالا سرش نیاد، میگه اگر یک ذره یک قطره از قصه هاشو تو عالم پخش کنن هیچ کسی دیگه نمیتونه زندگی کنه، از هیچ چیز نمیتونه لذت ببره، تا بعد برید عذابهای برزخیشو معنا کنید، باز برید جلوتر عذابهای قیامتشو معنا کنید، اینها اصلا در تصور ما نمیگنجه. اثر زیارت نجات از این مراحل و مهلکه هاییست که در مسیر حیات ما قرار گرفته. این دو جمله رو عرض کنم. عکس شهید غلام علی رو زده بودم تو حسینیه، گفتم چند کلمه در مورد ایشون بگم شاید شیرین باشه، مناسبت داشته باشه. ما از اون 30 سال پیش که با عزیزان می اومدیم همین گوشه مسجد با هرشاد رو به گنبد 20 نفره زیارت می خوندیم، یکی از شعرهایی که می خوندیم شعر همین غلام علی قربون کبوترهای حرمت، شاعری که تخلص برای خودش انتخاب نکرد تا معنای اخلاص رو به همه بیاموزه، شاعری که تکلف در اشعارش به کار نبرد تا معنای فروتنی رو در بیان به همه بیاموزه، تا این شعر رو هزاران هزار نفر، میلیون ها نفر بخونن ولی شاعر شعرهای زبردست و حکیم و مصطلح و تخلصدار بعضن به صد بار خوندن نرسه، بعضیاش حتی شاید اولادشون هم یه بار نخونن. این که میگم حاجت اینجا برآورده میشه، جوان بدون استثنا نداره کسی دستش پر شده باشه الا اینکه همینجا یا حرم آقا علی ابن موسی رضا اومده یا رفته کنار حرم خواهرش کریمه اهل بیت قم یا رفته کربلا، ایشالله حواله کربلای هممون رو امضا کنن انشالله. همه از همین جا گرفته. توفیقات عجیب عجیب. به نقل از شیخ حسین انصاریان اینو رو نقل بکنم، میگه تو حرم خب جنگ تموم شد و قدنامه پذیرفته شد، ایشون هنوز زنده بود، ایشون تو مرسان، گفت هرچی گفتن راه بسته شد، گفتن نه اگر، گفت نه اگر خدا قبول کرده باشه کسی رو راه شهادت به روش بسته نیست. بچه رو چی گفت، فرزند رو گفت، مادرش، حالا همسر شهید چه خاطراتی ازش نقل میکنه بمانند. بلا کنی هرچی گرفتن همینجا گرفتن. گفت نزدیک های محرم بود، شیخ حسین میگه که تو حرم امام رضا دیدمش با یه وجد خاصی، همینجا ها گرفتن و هرکی گرفته همینجا گرفت. بخونید خاطرات شهدا رو ببینید، عمده شون امضای حواله رو همینجا گرفتن، برآورده شدن حاجات دنیوی و اخروی. امام رضا باید امضا کنه، او باید حواله بده، فرمان اینا تو عالم ملک و ملکوت مطاعه. تو همین توسطله چیزی شدن، علم گرفتن، معرفت گرفتن، شهادت گرفتن. گو بهش گفتن که محرم کجایی؟ تو همون وجد خاصش او یه لبخندی زد و به من گفتش که تا محرم مرغ از قفس پریده. کی باش حرف زد؟ مو وقتی داشت میرفت عملیات و اینها، میگو بچه های جمعه با شوخی کرده بودن، گفته بودن که شما به ته دیگ رسیدید. او به شوخی جواب داده بود که ته دیگش از همه خوشمزه تره. خیلی از اینا تو همین حرم ها گرفتن و جواب و شنیدن و اینا با اخلاص شما رقم میخوره، با دعای شما رقم میخوره، به امید. شرطش هم اضطراره، میگه آخر سرم بعد از شهادتش تو خواب همین آقا اومد و بهش گفتن چی شد، حواله این بر و اون بر. خیلی از اینا مدعیشون هم از اینا گرفتن که آقا این قفل دهن منو باز کن من بتونم برای شما بخونم، از اینا گرفتن، حواله اینهاست. میگو تو همون عالم رویای باز لبخندی زد و گفت از حرم امام حسین یه نوری به قبر و قیامت ما تابیده که تا آخر روشن. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هر چی گرفتن از اینا گرفتن. گریزم و بزنم، چند روز اومدیم اینجا، روز آخره، میخوام نام کسی رو ببریم که حضرت علی ابن موسر رضا برای او حرمت ویژه‌ای قائله. دیشب تو تئاتر گفتن از داستان مشهور اون عالم که اگر حضرت رو به مادرشون صدیقه طاهره قسم بدید حتما اجابت میکنن. چرا؟ میخوام من دو کلمه در مورد چراش بگم. مقام سقایت رو به عباس دادن چون مرد تشنه کربلا بود، گفت دستگیری رو دادن چون دستش رو ازش گرفتن. چرا فاطمه این مقام رو داره؟ من عذر میخوام این دو کلمه رو میگم از همه عزیزان، خصوصا در حرم آقا علی ابن موسر رضا دارم این دو جمله رو میگم. برید واقعی مدینه رو اگه جرأت دارید بخونید که این بیبی چطور بیکس شد، چطور هیچ کی نبود، منظره ای رو این بیبی دید. چرا مستجار شد؟ چون ناله استغاثه شو هیچ کی جواب نداد.
منظره ای دید، نمیدونم چی جوری فاطمه تحمل کرد، اومدن تو خونش، یک پشت در اجتماع کردن، بی حرمتی کردن، با لگد در رو شکستن. چه شد من نمیگم. میگه یهو بیبی چشمشو باز کرد، دید تناب بستن به علی، لا اله الا الله، دارن کشان کشان همسرشو میبرن. میگه حائل شد، حائل شد، بیبی کمک خواست، دست انداخت کمر امیرالمومنین رو گرفت. من نمیگم حاجت ندارم پسر فاطمه، اما حاجتم فرج مهدی فاطمه است. این منظره ها رخ داد، کاری کردن. میگن حضرت وقتی اومد عبور بکنه، دید فاطمه زمین افتاد.